بسم الله الرحمن الرحیم. نعم قد روی فی کتب العامه ان حنان ابن منقذ کان یخته فی البیع لشجت اصابته فی رأسه فقال له النبی صلی الله علیه و آله اذا بعت فقل لا خلابه و جعل له الخیاره ثلاثن و فی روایت و لک الخیاره ثلاثن و الخلابه الخدیعه. بحث در این بود که اگر طرفین عقد شرط خیار کردند و مدت رو مشخص نکردند این چه حکمی داره؟ که شیخ قائل شد به بطلان، گفت چون مدت خیار معلوم نیست این باعث قراری شدن بیع میشه. پس این بیع قراریه، این شرط موجب قراری شدن بیع میشه و لذا باطل. در برابر عده‌ای قائل شدند، عده‌ای از قدمای اصحاب ما قائل شدند که این بیع صحیحه و مدت هم حمل بر 3 روز میشه. قائلین این قول که عرض کردیم در جلسه قبل، مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، مرحوم سید ابن زهر حلبی و ابن براج، اینها قائل به این قول بودن. از این 6 نفر 4 تاشون قائل شدن به اینکه مسئله اجماعیه و که اون 4 تا سیدان بودند و شیخ طوسی و مرحوم قاضی ابن براج، که شیخ طوسی در خلاف حتی ادعای وجود اخبار هم به نفع این قول کرده بود. در بین متأخرین هم و معاصرین حتی از مرحوم علامه طباطبایی سید بحرالعلوم نقل شده که ایشون هم قائل به همین قول به صحت و حمل بر ثلاثه شدند و به این قول هم جزم پیدا کردند. صاحب جواهر هم همین رو تقویت کرد و دفاع هم کرد و صاحب مفتاح هم همینطور، مفتاح الکرامه، همون دفاعی رو که صاحب مفتاح الکرامه کرد و صاحب جواهر هم از این قول دفاع کرد و اونها اینجوری دفاع کردن که درسته که مجهولیت موجب قراری شدن بیع میشه، مجهول بودن مدت خیار که جزء شرط ما بود، شرط ما خیار داشتن بود دیگه، خب این خیار مدت میخواد، مدتش معلوم نیست و این عدم علم به مدت موجب قراری شدن میشه. خب اینا گفتن که این قرار رو شارع میاد با تهدیدی که میکنه، یعنی همان 3 روزی که مشخص کرده این قرار رو مرتفع میکنه و دیگه این جهل و علم تبدیل میشه. دلیلی نداریم که بخواد مخالف این قول باشه، دلیلی که بخواد برخلافش رو اثبات بکنه، فقط همون دلیل نفی قراره که نفی قرار هم عرض کردیم، یعنی گفتیم که قرار مندفعه و تهدیدش. شیخ یه اشکال کرد که اصلا قرار موضوع عرفیه و قابل تهدید و حالا به نحو توسعه یا تزویق از نای شارع نیست، یه امر شرعی نیست که به دست شارع باشه. شارع ممکنه که بیاد براش حکمی تعیین بکنه، یعنی حکم اولی که تعیین کرده بود که قرار رو ازش نهی کرده بود، حالا بیاد و اون رو تجویزش کنه، همونطور که قبلا منعش کرده بود الان بیاد مجازش بکنه. چه اشکال داره؟ شارع این کار رو میتونه بکنه، تعبدن این رو بیاد و از تحت حکمی که قبلا کرده بود استثناء کنه، خارج کنه. این دست شارع، این در واقع تخصیص بزنه ادله نفی قرار رو. اما این که بگیم شارع این رو با تهدید به ثلاثه از قراری بودن خارج میکنه، این خارج نمیشه. چرا؟ چون بی از ابتدا با همان مجهولیت مدت فیما بین متعاقدین منعقد شد و علم به تهدید شارع اگر از ابتدا بوده که در حقیقت از محل فرض خارج میشه، یعنی دیگه مجهول نمیشه دیگه مدت خیار. اگر از ابتدا متعاقدان میدونستن که اگر به صورت مطلق بگن این 3 روز حساب میشه، خب پس بنابراین میدونن که چقدر مدت چقدر شرن. اینا نه، اینا از ابتدا مدت رو مشخص نکردن و قصد نکردن مدت مشخصی رو. حالا اگر تهدید شرعی هم بوده، حالا چه میدونستن، حالا در واقع بوده و اینها از ابتدا نمیدونستن، یا میدونستن فراموش کرده بودن، توجه نداشتن، یا بعد فهمیدن، هیچ کدوم از اینها باعث نمیشه که این قراری بودن ابتدایی از بین بره و آنچه که مورد قصدشون بود اون تغییر پیدا کنه. بنابراین قراری بودن مندفع نمیشه. فقط ما اینو ببینیم دلیلی داریم که این رو از حکم قرار خارج کنه و تخصیص بزنه ادله نفی قرار رو یا نه. اگر اجماع باشه یا اخباری باشه چنان که شیخ در خلاف ادعا کرده، این از قرار بودن خارج میشه. فرمودن که اخبار رو که شیخ ازش خبر داد اصلا وجود نداره در جایی که ما اونها رو بتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. حتی خود شیخ هم که میگه داریم، خودش همین اخبار رو نیاورده در 2 کتاب خودش که خودش اینها رو تألیف کرده برای اینکه اخبار رو درش جمع‌آوری کرده باشه. در اونجا اخباری که دال بر حکم مسئله مورد بحث ما باشه ما نمیبینیم، و اگرم اخباری هست شاید منظور اخبار دیگری است که شیخ از اونها استفاده کرد، یعنی اخبار مربوط به خیار حیوان نه خیار شرط. و اگه اون باشه شیخ پس اجتهاد کرده بر اساس اجتهاد شخصی خودش، از اون اخباری که به خیار حیوان ارتباط داشته ایشون استفاده کرده به نفع خیار شرط، حکم مورد بحث ما. پس بنابراین اون اخبار با توجه به این که مربوط به ما نحنوفی نمیشه به درد ما نمیخوره، چون اگر بخواد به ما نحنوفی مربوط بوده باشه میبایست شیخ اونها رو میآورد در کتاباش. ممکنه بگید خب آورده، بله اگر اونی باشه که آورده منظورشون چیزایی باشه که آورده، اونا تو شرط حیوان اومده، تو خیار حیوان، به درد ما نمیخوره. پس بنابراین اون اخبار رو ما میگذاریم کنار، میریم سراغ اجماع. اجماع هم که ادعا شده، اولا اجماع منقول هست، ما تحصیل نکردیم. اونایی هم که ادعای اجماع کردن نمیشه گفت اونها تحصیل کردن، شاید یکیشون فقط سید این رو، ما میدونیم سید ادعای اجماع میکنه و معمولا هم در این ادعا مستقل عمل میکنه، اما اون 2 بزرگوار دیگر سید ابن زهره و قاضی در همچین ادعای معمولا همان ادعای سید رو تکرار میکنن و یا تحویل به تحصیل اجماع توسط سید میکنن. پس بنابراین یه نفر ادعا کرده، حالا شیخ رو هم اگر ما مستقلن اضافه کنیم 2 نفر ادعای اجماع کردن و این اجماع هم اجماع منقول هست. حالا اگر این اجماع رو ما بتونیم به زمینه اون اخبار که شیخ طوسی ادعا کرده بگیم، حالا اون اخبار که شیخ طوسی گفته مرسل سندش، این اجماعات هم حداقل میتونن جبران ضعف سند رو بکنن، علاوه بر این که خود ناقلین اجماع هم اضافه میشن به عنوان عمل کنندگان به این مضمون این خبر، چون قولشون مطابق با همین اخباریه که به این قول مرحوم شیخ خبر از وجودش داده. خب این رو هم اضافه کنیم. علاوه بر این 4 نفر، حالا اون 2 نفر دیگر هم که مرحوم حلبی باشه و شیخ مفید باشه، اینها هم به همین عمل کردن. قولشون حداقل همین چیزیه که شیخ خبر از وجود اخبار و این قول داده. پس بنابراین میشه گفت حالا عمل اصحاب حداقل شهرتی هست، شهرت عملیه قدما، و این اجماعات رو هم اضافه کنیم بگیم اینها میتونه جبران ضعف سند اون خبر رو بکنه. خب این جبران ضعف سند، سند کدوم خبر؟ همون اخباری که هیچ اثری ازش نیست در مسئله مورد بحث، یا اون اخباری که اثری هست اما به مسئله مورد بحث مربوط نیست. پس بنابراین ما از این اجماعات نه به عنوان جابر ضعف سند یک خبری که بتونه دلالت بر ما نحن فیه بکنه میتونیم استفاده کنیم، و نه میتونیم از این اجماعات استفاده مستقل بکنیم، چون اولا منقول هست و ثانیا منقول به حد تواتر هم نیست، یا منقول به حد کثیر و مستفیض نیست. تعداد کمه، یک نفر یا دو نفر هست که این رو تحصیل کرده، و از طرفی ممکنه همین کسایی که اجماع کردن قولشون همونی باشه که مربوط به شرط، مربوط به خیار حیوان هست، یعنی اجماع هم ممکنه ارتباط داشته باشه به همون. پس از اجماع و اخبار ما نتونستیم دلیلی پیدا بکنیم که تخصیص بزنه قاعده نفی غرض رو. حالا اینجا شیخ میگه بله یک روایتی هست در بین روایات وارده در کتب عامه، و اون اینه پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم به شخصی به نام حنان ابن منقذ یا حبان ابن منقذ، حالا در تذکره حبان اومده، در بعضی از کتب حبان ذکر شده، مثل کتاب المصباح، مصباح المنیر که کتاب لغت، تاج العروس. به همچین شخصی حضرت می فرماید که ایشون چون ضربه و جراحتی به سرش وارد شده بود و سرش شکسته بود و این ضربه گویا کاری بوده و اثر کرده بوده روی مغز این شخص و باعث شده بوده که یه مقدار اختلال و یا ضعف عقل پیدا بکنه، و لذا به راحتی سرش کلا میگذاشتند و فریبش میدادن و در معاملات اینها مقبول میشد. پیامبر به ایشون میفرماید که هر وقت معامله کردی، بیع کردی، بگو لا خلابه، یعنی به این شرط که کلکی تو کار نباشه. بیع رو کردی، لا خلابه رو بگو، یعنی انگار که شرطی کردی، شرطی که در واقع نیرنگ و کلک و حقیق در کار نباشه، که اگه بود بتونه حق فسخ داشته باشه، خیار داشته باشه. و جعل له الخیار ثلاثه، و پیامبر خودش براش یک سه روزی رو براش خیار قرار داد. عبارت رو من نعم قد روی فی کتب العامه ان حنان ابن منقذ کان یخته فی البیع به شجت اصابته فی رأسه فقال له النبی اذا بعت فقل لا خلابه و جعل له خیارته. در کتب عامه مثل سنن بیهقی، سنن ابن ماجه و حتی در صحیح بخاری هم گویا وارد شده این که این شخص حنان منقذ کان یخته و فی البیع، این فریب میخورده در بیع به خاطر شجه‌ای که اصابت و فی رأسه، همون ضربه و جراحتی که اصابت کرده بود بهش در سرش. فقال له النبی، پیامبر بهش فرمود وقتی که بیع کردی بگو لا خلاف، خلابه نباش. خلابه یعنی خدیعه نیرنگ. و جعل له الخیار ثلاثا، پیامبر سه روز براش قرار داد خیار. و فی روایت و لکل خیار و ثلاثا و الخلابه. خب این روایت چی رو اثبات میکنه؟ ببینید لا خلابه، پیامبر بهش میگه بگو لا خلاق. این رو میشه اینجوری تقریر کرد دلالتش رو، که این شخص هر وقت پی میکنه شرط خیار میگذاره، مدتی هم مشخص نکرده، فقط گفته خیار داشته باشم. اما پیامبر برای این شخصی که خیار رو مشخص نکرده 3 روز تعیین کرد و یا بهش گفت که تو میتونی 3 روز خیار داشته باشی. بعد از اینکه این رو گفتی ولی خودت خیاری را به نحو نامعین قرار دادی، حق 3 روز خیار رو داری. یعنی پس میشه مدت رو مشخص نکرد، و اگر مشخص نکردی نه اینکه باطله، درسته، منتها خیار 3 روز حساب میشه. شیخ میگه این هم دلالتش هم سندش اشکالش واضح مخفی نیست. سندش که مشخص یه روایت عامی در کتب اهل تسنن اومده، برای ما اعتباری نداره. دلالتش چرا؟ دلالتش هم ممکنه که به خاطر اون مطلبی باشه که صاحب تذکره در تذکره گفته، مرحوم علامه حلی در تذکره گفته این لا خلابه عبارت است از این که خودش یعنی جعل خیار. لا خلابه یعنی این که خیار داشته باشم 3 روز. خب اگه این باشه، لا خلابه یک عبارتی باشه، یه اصطلاح شرعی باشه که هر وقت میخواستن مسلمان ها شرطی رو مشخص بکنن، شرط خیار بکنن، میگفتن لا خلابه، خیار 3 روز رو. پیامبر به اون شخص گفته بگو لا خلابه، یعنی خیار 3 روز. اگه این باشه، به این صورت باشه، خب دلالت مخدوش میشه. یا اینکه بگیم مثلا این مربوط به خیار قبل میشه، نه خیار شرط. خیار قبله که خیار قبل رو اینجا براش 3 روز تعیین کرده. خب ما میدونیم خیار قبل محدود به 3 روز نیست، یعنی این روایتی میشه که بهش عمل نمیشه. خب این میشه در سند رو مخدوش میکنه اگر اعراض اصحاب بوده باشه ازش. حالا صحبت اصلا به اونجا نمیکشه، چون سندش که عامیه، دلالتش هم که عرض کردیم که به خاطر مطلبی بود که صاحب تذکره گفته که لا خلابه، خودش به منظره تعیین خیار 3 ایامه. اگه این باشه از محل بحث و مورد بحث خارج میشه. و فی دلالته ما فضلا عن سنده ما مالایا. خب و جبر ممکنه بگید خب اشکال نداره، این دوتا روایت که شبیه هم هستن، که مربوط به یک واقع هم هست، این دلالتش یا سندش با اجماعات منجبر میشه. ایشون میگه نه، این اجماعات هم با توجه به اینکه متأخرین از علما غالبا قائل به خلاف این مضمون این روایت شدن، نمیشه بگیم که اجماعات مدعای متقدمین این میتونه جابر ضعف سند اینها. از تعبیل علیه هم عذاب المتأخرین الى خلافها الخروج عن قاعدت القرار مشکل. مشکله که ما بتونیم با اون اجماعات ضعف سند رو و یا دلالت رو جبران کنیم، در حالی که متأخرین به خلاف این قائل شدن. مشکل بل غیر صحیح، بلکه اصلا صحیح نیست. نه تنها مشکل، بلکه میتوان گفت که صحیح نیست با ضرس قاطع. فالقول بالبطلان لا یخلو عن قوه، پس قول بطلان خالی از قوت نیست. والحمد لله رب العالمین.